بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد پنجم، صفحه 12. 57. بدان که مؤمنان جمله برگزیده آستان حق و مد نظر ذات پروردگارند و ذاتشان برگزیده شده است به ذات حق، پس وای بر خائنان و مکاران و بازیگران این آستان. و این است که هولناکترین عواقب در قرآن کریم مشمول این نوع مؤمنان است که کور و کر و خر و دیوانه شدن از جمله این عذاب هاست. عذاب عظیم. این همان عذابی است که به قول مولانا هیچ شفا و شفاعتی نمیپذیرد. حماقت. زحمقان بگریز که عیسی خود گریخت. خیانت به خدا و رسول. اینان به خودشان خیانت و خودعه کردند، پس آنان را سرزنش مکن که خود تا قیامت مشغول سرزنش خیشند. قرآن. 58. پس بدان که مؤمن در قاموس قرآن یعنی برگزیده و محبوب درگاه حق، یا مستقیماً و یا به واسطه یک مرد خدا، عشق الهی و عشق عرفانی یا امامی. 59. ان المتقین فی جنات و عیون. سوره زاریات. یعنی متقین مقیم در بهشت نگاه پروردگارند و در چشم حق جای دارند. هشدار و غافل مباش. چشم من کی می تواند جلوه روی تو دید، که تو خود ساکن چشمی و به چشم تابنده ای. سوره انعام. پس تو ای مشهود، ان الحق را شهید، آن بسوزان تا شود حق بنده ای. سوره زاریات. 60. و به نوح گفتیم که با چشمان ما کشتیت را بساز. قرآن. در این معنا تا ابد بمان، تا شاید تو هم در چشم خدای جایگیری و نور چشم او شوی و قرة العین یابی. سوره سجده. 61. آری، عشاق حق مقیم در نگاه حقند، زیرا حق مقیم در نگاه آنهاست. این همان عرض ملکوت و جبروت و لاهوت است، و یا به قول حکمای یونانی مسلک ما، همان هویت حور قلیایی. این همان قلمرو به وجودی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با یاران است. پس افسانه مثلث برمودا و امثالهم را افسون دان، که چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. و دل آدمی می سوزد از این که اهل قرآن مبتلای به این هذیان‌ها شوند و برای اثبات وجود امام خود متوسل به تکنولوژی شوند. 62. یکی از روحانیون مشهور بر منبر در عظمت وجود امام زمان علیه السلام می گفت: چون امام ظهور کند به تکنولوژی برتر از آنچه که آمریکا دارد دست می یابد و با این تکنولوژی همه بمب‌های اتمی غرب را نابود می کند، و سپس با تکنولوژی برتر خود کل جهان را مقهور خود می کند. در واقع چون این تصوری از امام زمان عین دجال است و خرش. 63. وقتی از قرآن چنین بیگانه شویم که تنها خاصیتش اپرای عربی باشد، دجال هم خود را امام زمان معرفی می کند و دل از همه مسلمانان ناب می برد. 64. آدمی بر سه نوع است: یا احساس وحدت وجود می کند و درد و رنج دیگران عین عذاب خود اوست که این مؤمن و عاشق است و فرستاده رحمت خداست به سوی اشقیا که این انسانی بهشتی است، و یا محدود به تن خیشتن است که این در زمره چار پایان است و انسانی برزخی است، و یا خصم وجود خیشتن است و مردمان که از شادی آنان رنج می کشد و از رنجشان شاد است که این شقی و دوزخی است، و انسان نوع وحدت وجودی که تعدادش همواره انگشت شمار است فرستاده رحمت خداست به سوی آن دو گروه دیگر. تمام شد سخن پروردگارت که اراده کرد که جمع مردمان را بر دوزخ وارد کند الا کسی را که بر او رحمت آورده و او را برای رحمتش آفریده است. سوره هود 65. در حقیقت فقط از منظر عشق است که میتوان این مشیت الهی را جبر و ستم او ندانست و بلکه کمال رحمت او دید. یعنی واضح است آن که برای دوزخ آفریده شده مطلقاً بدتر از آن که برای رحمت آفریده شده نمی باشد، زیرا ربطی به آدمی ندارد و اما آنچه که به آدمی مربوط می شود عمل اوست در رابطه با دیگران. خداوند زمین و آسمانها را در 6 روز آفرید و آنگاه بر عرش مستقر شد تا ببیند که کدام یک از شما نیکوکارتر است. قرآن. و نیکوکاری یعنی تواضع و محبت و ایثار اهل رحمت به اهل شقاوت و دوزخ، و محبت پذیری اهل شقاوت از اهل رحمت. یعنی نیکی جز مبادله محبت نیست و تصدیق و تبعیت از آن. این بدان. 66. یعنی هیچ برتری و ارزشی در جن و خلقت قدیم و نژاد و وراثت و شرایط و جبرهای محیط زیست نیست. ارزش در عمل افراد بشری در قبال یکدیگر است که آن دو نوع است: ایثار محبت و پذیرش محبت. حکم خدا و قضاوت حق در دنیا و آخرت و قیامت فقط بر این اساس است. میزان نهایی در قیامت همان عشق است. علی علیه السلام. 67. خداوند مردمان را در گروه های متفاوت آفرید و بعضی را بر بعضی دیگر برتری داد تا شما را بیازماید. قرآن. بدان که همه امتحانات الهی امتحان عشق ورزی و عشق پذیری است در درجات و لا غیر. این که آیا اهل رحمت و فضیلت حاضر است که بی مزد و منت ایثار کند و اهل شقاوت و ذلت هم حاضر است که آن را بپذیرد و شکر کند و تصدیق نماید. 68. ما حکایت می کنیم بهترین ماجراهایی را که به تو وحی کرده ایم و تو تا قبل از این در این باره بی خبر بودی. سوره یوسف. یعنی بهترین ماجرای قلم رو به وحی به رسول خدا همان ماجرای عشق یوسف و زلیخا است که رسول تا قبل از این از این برتری غافل و بیخبر بود که عشق برترین واقعه در عالم هستی است و گل سرسبد وحی و قرآن است. 69. از داستان یوسف در قرآن کریم آشکارا در می‌یابیم که همه الطاف و عزت‌ها و کرامت‌های بشری و نیز همه شقاوت‌ها و جنایت‌ها و مفاسد بشری برخواسته از دو نوع برخورد آدمی نسبت به عشق است: عشق پذیری و عشق ناپذیری. فرق یوسف از سایر برادرانش در همین دو وضعیت است و نه در امر نبوت، زیرا حتی امر نبوت هم معلول عشق پذیری است. یوسف عشق نبوی پدرش را با تمام وجود میپذیرفت و تصدیق و شکر مینمود و سایر برادرانش چنین نبودند، ولذا بر این پندار خطا بودند که پدرشان تبعیض قائل میشود. حالان که پدر غیر نبی هم در محبت به فرزندانش تبعیض قائل نمی شود و اتفاقا فرزند ناتوانتر را مورد محبت بیشتری قرار می دهد و این عدالتی غریزی در پدران است، در حالی که در مادران این گونه نیست، زیرا دارای اراده پرستیده شدن و احساس خالقیت هستند. 70. یوسف هم عشق پذیری بزرگ بود از پدر و مادر و خانه‌اش و هم ایثارگر عشق بود در دربار فرعون و زندان، و این ایثار او را از بردگی به سلطنت رسانید، خاص ایثارش نسبت به زلیخا که بدترین ستمها را به او نمود. 71. آنان که فقط عشق پذیرند و آن را برای اشقیا ایثار نمی کنند، این عشق در دلشان متمرکز و ثقیل شده و آنان را تبدیل به خودپرست ترین موجودات کرده و عاقبت شقی ترین انسان می شوند. این سرگذشت بسیاری از زنان محبوب و فرزندان محبوب در خانواده هاست که فقط مصرف کننده عشقند و بس. پس عشق می تواند مبدل به اشد شقاوت ها شود و به عکس نیز، یعنی اشد شقاوت ها در دل آدمی می تواند تبدیل به عالی ترین عشق ها شود، همانطور که در دل یوسف در زندان چنین اتفاقی رخ نمود. 72. علم تعبیر خواب و علم مبارزه با بحران قحطی و خشک سالی در یوسف از محصولات عشق ورزی در اوست. علم نبود غیر علم عاشقی. خداوند متقین را در نزد خود تعلیم می دهد. قرآن. متقین یعنی کسانی که با خودپرستی نفس خود جهاد می کنند و نفس را وادار به ایثار می نمایند. 73. و چون به غایت بلاغت رسید، او را علم و حکمت عطا نمودیم و این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. سوره یوسف. یعنی چون عشق و رحمت خود را به غایتش به مردمان رسانید و آنان را در این مجرا به دین خدا دعوت نمود، وی را علم و حکمت دادیم. زیرا قدرت رسانایی کلام حق به مردمان جز عشق به مردمان نیست و بی عشق کلام حق به قلوب مردم نمی رسد. این بدان. 74. پیراهن یوسف هم که چشم نابینای پدرش را شفا داد، از خاصیت عشق وجود یوسف و هیکل نوری او در لباسش بود. بدان که هر کرامتی و شفاعتی از وجود مردان خدا جز از نور عشق وجودشان نیست، که گاه اشیای پیرامونشان را هم عشیق و غفور و رحیم و شفیع می سازد. پس وای بر آدمی که چه سخت و کافر و عدوی خیشتن است و عشق ناپذیر. چه واژگون سالارند کافران. قرآن. 75. اگر عجب می‌داری پس تعجب کن از این سخنانش، که آیا چون خاک شویم بر آستانه آفرینشی جدید قرار داریم؟ سوره رعد. آری، آفرینش جدید یا خلق عرفانی و روحانی برای عامه مردمان با خاک شدن جسمشان آغاز می‌شود، ولی برای مؤمنان با خشوع و خاکساری نفسشان از همین دنیا آغاز می شود که موسوم به حرکت جوهری یا عروج روحانی نیز می باشد، الا عباد الله المخلصین. فی جنات النعیم و ان المتقین فی جنات و عیون. این آیه اشاره به خلقت جدید دارد و انسانی جدید که در عالم خاک ولی حیاتی بهشتی دارد، یعنی حواس و هوش او به نور عشق و عرفان زنده شده است و از جمله رسولان رحمت و هدایت خلق است. در فراق عشق است که نفس آدمی خاک می شود و آماده برای آفرینشی دیگر و برتر است که مصداق فتبارک الله احسن الخالقین است. 76. یاری دهید خودتان را به واسطه صبر و صلات، و بدانید این کاری کبیر است و ممکن نمی آید الا بر خاشعین. قرآن. صبر بر صلات همان صبر در فراق جمال یار مطلق است، و چون آدمی در این فراق و صبرش خاک و خاشاک شد در سجده، آنگاه آماده آفرینش جدید است و انسان عاشق خلق می شود که در جرگه این گروه است که به زودی عده‌ای را پدید می آوریم که بر ما عاشقند و بر آنان عاشقیم. 77. بدان که در دوره قحطی عشق به سر می بریم که جرمی بزرگتر از عشق شناخته نمی شود در سراسر جهان، چرا که خورشید عشق در چاه است و در فراق مطلق. این است راز تقیه عاشقان در آخر الزمان که اگر از آن خارج شوند از دین خارجند، چرا که دینی جز عشق نیست. 78. خداست که برپا نمود آسمانها را بی ستونی که میبینید، سپس مستقر گردید بر عرش و به تسخیر آورد خورشید و ماه را هر یک در مدارشان تا مدتی معین و تدبیر میکند امرش را و آشکار میسازد نشانه هایش را تا شاید در دیدار با پروردگارتان یقین کنید. در این باب در دفاتر قبلی به تفصیل سخن گفتیم که آسمان و ماه و خورشید و تدبیر امرش و آشکار سازی نشانه هایش به واسطه آن تا آستانی دیدار با او چه واقعی است، و واقعی به هم آمدن ماه و خورشید یعنی کسوف که قلم رو به ظهور بزرگترین نشانه و وجه اعلای پروردگار است. این بار همه این نوع آیات را یک جا جمع آورده ایم تا تردیدی نماند که کل قرآن بر محور رؤیت جمال پروردگار بسیج شده است و معنا می‌یابد و ایمانی جز یقین در این رؤیت نیست. 79. وقتی کل وجود عاشق را معشوق و کل وجود معشوق را عاشق فرا گرفته باشد، این خلافت کامل است و عرصه ظهور جمال عشق که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خدای دیدار شود. بی تردید در اینجا منظور از مؤمن جز عاشق نیست، وگرنه نمازخوان‌ها هفت روز هفته یکدیگر را در مساجد دیدار می‌کنند و چیزی دیدار نمی‌شود جز 80. کافران می‌گویند پس چرا بر تو نشانه‌ای از خداوند نازل نشده است؟ بگو که من فقط بیم دهندم و هدایتگر کس دیگری است و برای هر قومی یک هادی هست. سوره رعد. این تفاوت نبی و امام است، و فقط امام است که نوری از خداوند را با خود داراست که به واسطه این نور است که مؤمنان هدایت می شوند که همان نوری از خدا و نور علی نور است. من بیم دهندم و علی هدایت کننده، رسول اکرم صلی الله، و این نور القا کننده عشق عرفانی است و امر هدایت بر این عشق ممکن می شود که موجب اطاعت بیچون و چراست که گوهره سیر و سلوک الالله و مکاشفات غیبی و ظلمات پیمایی است و ظلمات را نمی توان با منطق علیت طی طریق نمود، و این هادی خود دمادم تحت ولایت و هدایت حق است. او راست پشتیبانانی بلاوقفه از پشت سر و پیش روی که حفاظتش می کنند از امر خدا. سوره رعد. و آنان که در دیدار جمال پروردگارشان صبر پیش نمودند عاقبت به خیرند. سوره رعد. خدای را چنان عبادت کنید که گویی می بینیدش، رسول اکرم صلی الله. 81. از آیه فوق الذکر در میابیم که همواره در هر قومی امام هدایتگر وجود دارد جدای امام زمان علیه السلام، اینان همان مهدی های دوران ها و سرزمین هایند که حاملان عشق الهی برای مؤمنان و جویندگان حق می باشند و نوری واحدند تحت عنوان مذاهب گوناگون که جملگی از نور وجود امام زمان علیه السلام منشعب می شوند. 82. آنچه که جهان را برای آدمی حلال می سازد، یعنی جهان را در انسان حل می کند، بی هیچ رسوب و سقلی عشق است. زیرا در عشق، عاشق در جهان شهید می شود. لذا بی عشق، هر کاری فسق است، زیرا بدون یاد خداست. چون بر هر چیزی یاد خدا نباشد فسق است. قرآن. چون عاشق در هر چیزی اثری از یار می‌بیند و جمال یار وچی از وچ الله است. 82. این است که عاشق به غایت قانع است زیرا غنی است. چون هر چیزی در او به تمام و کمال حل و جذب می‌شود و توفاده‌ای باقی نمی‌گذارد. 84. پس فقط عاشق است که انسانی جهانی است به معنای حقیقی و کامل کلمه و این وجه الله یار است که او را جهانی کرده است. به هر سو بنگرم روی تو بینم، به هر کجا که روی کنید روی خداست. قرآن. 85. این است که عاشق محرم اسرار خلایق است زیرا غیری نمی بیند. زمین و آسمان ها و هر آنچه بین آنهاست برای اوست. قرآن. یعنی هر چیزی مسئله اعلایی از خداست. آیت الله و خدای را در جهان مسئله اعلا است. قرآن. 86. اگر هر چیزی انسان را به یاد خدا اندازد آن مسئله اعلایی از اوست و تجلی جزی نیست. هر چیزی بر شکل دهنده اش عمل می کند. قرآن. یعنی در هر چیزی بایستی جمال خالق را دید. کورند و کرند و باز نمی گردند. مرده اند مپندار که زنده اند. قرآن. پس اعتراف بر کوری و مردگی خود سرآغاز بینایی و زندگی است و اساس توبه جزی نیست. این است توبه نصوح. مردگی را زندگی پنداشتی، نیستیت را هستیت می داشتی. 87. همه در جنات و عیون به سر می برند. تفاوت در کوری و بینایی است که علتش پاکی و ناپاکی است. پاکان در بهشت نگاه زندگی می کنند. سوره زاریات. زیرا دارای نور چشم هستند و خدا مقیم در چشمانشان است و خداوند به آنان نگاهی اعطا نموده است. 88. کورند و کرند و خرند و نمی فهمند. آیا این آیه در قرآن چند بار تکرار شده است؟ کدام یک از ما به وقت تلاوت این آیات خودمان را مخاطب می یابیم؟ پس هرگز قرآن تلاوت نکرده این. فقط زبانتان را به قرآن نجنبانید. قرآن. 89. هر که قرآن را بخواند و خود را در آن بیابد هموز هدایت یافته و در غیر این صورت یا کافری است که به واسطه قرآن گمراه می شود و یا منافقی که به واسطه آن رسوا می گردد. 90. پس هر که در قرآن خود را بیابد و توبه کند به اجابت شود و بینا و شنوا و هوشمند گردد، یعنی عاشق شود و این است هدایت. این بدان که ثواب قرآن این است و مابقی معصیت قرآن خوانی است و ضلالتش. پس قرآن کتاب عاشقی است زیرا آن را عاشق ترین کسان یعنی خدا گفته و عاشق ترین انسان هم نوشته یعنی محمد و عاشقان آن را فهم می کنند ولا غیر. 90. زمین و آسمان ها و هر آنچه که بین آنهاست برای خداست. شاید این مکررترین آیه در قرآن باشد که ده‌ها بار آمده است. به راستی خداوند چه میگوید در این همه تکرار مکرراتش؟ یعنی همه مخلوقاتش به کار خاص خودش می آید، یعنی برای ظهور اوست، زیرا اصلاً جهان را برای معرفی خود آفریده است. پس در هر چیزی او را بجو و بخوان و ببین، یعنی نشانه اش و سمتش و جمالش و کلامش و رنگ و بویش را. همه چیز برای ظهور خداست، نه اینکه مال و املاک او باشد. او بی نیاز از مالکیت و سربداندوزی و ذخیره است. می خواهد چه کارشان کند؟ می خواهد از آنها رخ نماید. و رضا همین اندازه آیه در باره لقای الهی و رؤیت پروردگار آمده است. در این معنای آشکار اندکی بمان ای قرآن خان. 92. و این یعنی زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آنهاست برای عشق ورزی با بندگان است. روی بن ما و وجودم همه از یاد ببر. 93. اوست که به من آب و غذا می دهد و تیمارم می کند. قرآن. پس او در همه جا حاضر است. هر کجا که رزقی هست او هم هست و او از رزقش جدا نیست. این بدان. 94. او از جهانش جدا نیست و غیر آن نیست، هرچند که خود آن هم از چشم کور ما نیست. او بر هر چیزی از درون و برون محیط و مماس است. خدا بر هر چیزی محیط است. قرآن. 95. اوست که بر هر چیزی محیط است، بر هر چیزی شاهد و شهید است، بر هر چیزی وکیل و دلیل است، بر هر چیزی قادر و قدیر است، بر هر چیزی عالم و خبیر است، بر هر چیزی خالق است و خلقش مستمر است و او هر آن در مقام و موقعیتی دیگر است. قرآن. یعنی همه چیز هر چیزی خدایی است و اصلاً چیزیت هر چیز همان خداست. 96. خداوند گروه کثیری از آدمیان و جنیان را برای دوزخ آفرید که چشم دارند ولی نمی بینند و گوش دارند و نمی شنوند و مپندار که زندگانند. قرآن. اینان خود نشانه ای آشکار از بوده نبودند یا وجود عدم. پس اینان خود مظهری از حضور و ظهور خدایند که هست و نیست. و قبلا نشان دادیم که این دیالکتیک همان منطق و معنای عشق در عالم ارض است. درست مثل هر محبوبی که دوست داشتنی و پرستیدنی هست و نیست. خدایی هست و نیست. هست و نیست. در این معنا بمان. چرا به یاد نمی آورید؟ قرآن. این آیه نیز از فراوانترین نوعش در قرآن می باشد. چرا به یاد نمی آورید؟ چه کسی را؟ خدای را. 97. خود عشق عاشق در عالم عرض نیز همین گونه است. یعنی هر آن شدیداً عاشق هست و نیست و گاه به همان شدت که عاشق است متنفر است. آیا نه این است؟ در این معنا نیز تأمل کن. این ویژگی عالم عرض و حیات خاکی بشر است که آن را وضعیت برزخی، یعنی چیزی بین بود و نبود نامیدند. و اصلا عشق حاصل چنین موقعیت دوگانه و ازدادی می باشد و این است وضعیت وجودی و روانی عاشقان و معشوقان. و تردید جادویی موجود در نفس عشق بزرگترین ویژگی عشق است که به همان شدت موجب یقین و ایمان و اطمینان است. بمان. 98. و کل امتحانات الهی در بشر که امتحان عشق است، برخواسته از این حس و ادراک ازدادی، بین دو شک و یقین مستمر و پالاینده است که جان آدمی را دمادم می تکاند و می جهاند و می رهاند و می رماند و دمادم می کشد و زنده می کند. بنگر که چگونه خداوند هر دم از مرده زنده می آورد و از زنده هم مرده. قرآن. گاهی به داغم می کشی، گاهی به باغم می کشی، پیش چراغم می کشی تا چشم من بینا شود. اصلا عشق یعنی همین که کل کار و بار جهان و جهانیان و سنت آفرینش است و خالقش، و در سنت خدا هیچ تغییری نیست. قرآن 99. اگر عشق و نفرت نمی بود، فراق و وصال نمی بود، مرگ و حیات نمی بود، گرسنگی و سیری نمی بود، خوب و بد نمی بود و کفر و ایمان نمی بود و چیزی نمی بود. و این عشق ورزی خداست با آدمی تا وی را حیات و هستی جاوید خودش اعطا کند. اینها همه تمرین هستی پذیری و وجود است که سراسر عشق و عشق ورزی است. پس آرام باش و سعی کن بهتر فهم کنی و شاهدی محرم باشی و عربده نکنی. صد به راستی که قیامت در راه است و می خواهم برای مدتی پنهانش دارم. سوره طه. و این قیامت پنهان داشته شده از چشم و هوش کافران و غافلان است، ولی برای عاشقان عارف عیان است و این است راز لقاء الله در حیات دنیا، زیرا قیامت آمده است با ظهور محمدی. حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل قرار بود که برود. قرآن. هرچه غیر خدا باطل است، زیرا خودش فرموده که همه نابودند جز جمال پروردگار که ابدی است. و این است که علی علیه السلام در هر چیزی جز خدا نمی بیند و همه علویان و عاشقان حق به درجات دارای چنین مشاهده‌ای هستند. و این پنهان داشته شدن قیامت برای نامحرمان است که جز عاشقان جمال او را دیدار نکنند، زیرا کافران با دیدار جمالش نابود می شوند. پس این پنهان داشته شدن نیز از کمال رحمت حق درباره فاسقان است. در آن روز کافران میگویند که ای کاش خاک می بودیم و خود را با صورت در آتش می اندازند. 101. این جانب از آغاز واقعه نزول روح تا مدتی همه ی علائم قیامت در قرآن را در جهان طبیعت به بیداری شاهد بودم و اگر این شهود ادامه می داشت، بنده به کلی از ادامه زندگی عادی خود ساقط می شدم و می بایستی غارنشینی پیش می نمودم و مطلقاً امکان و مجال و انگیزه نگارش این آثار هم نمی بود. این بود که خداوند پس از نشان دادن بزرگترین آیاتش که مربوط به قیامت است، آن را از چشم بنده هم پنهان نمود، الا گهگاهی که در امری نیاز به ذکری خاص و درک رازی از قرآن باشد. برخی از این مشاهدات را در کتاب اشراقات دازگاره ذکر نمودم. نکته قابل ذکر دیگری در این باب این است که در همه آن دوره شهود آثار قیامت براستی غرق در عشقی مستانه بودم، زیرا به همراه این مشاهدات و چلاه در تجلیات گوناگون از همه سو آشکار بود. به هر کجا که رو کنید روی خداست. 102. روی برگردان از لذایز حقیر زناشویی و حیات دنیوی که مفتونشان شوی. بدان که رزق تو در نزد خدا بهتر و جاودانه است و به جای آن مؤمنانی را که گرد تو آمده اند تحت هدایت و رحمت خود قرار ده. قرآن. این خطاب به رسولان هدایت است در همه دورانها، چرا که تمام انرژی و عشق خود را صرف مردمان می کنند و لذا این امر موجب تضعیف پیوند زناشویی و نژادی می گردد و لذایز آن را هم مختل می کند. در عوض خداوند به واسطه نور چشمی که به این رسولان هدایت اعطا می نماید لذایذی بهشتی می بخشد و یاران و رفیقان بهشتی از ارواح طیبه انبیا و اولیاء الهی را با آنان محشور می کند تا از این تنهایی و محرومیت نجات یابند. آنچه که این عارفان هدایتگر را در قلمرو خانواده دچار محرومیت می کند، جدال همسر و فرزندان و فامیل با ایمان و اخلاص آنهاست و بخل و عداوتشان بر علیه مؤمنان که چرا همسر و پدر ما در باره ما نسبت به بیگانگان تبعیض قائل نمی شود و بلکه مؤمنان بیگانه را مورد محبت و توجه بیشتری قرار می دهد. او اگر اینقدر بخشنده و مهربان است، پس بایستی با ما بسیار مهربانتر باشد. عدالت این رسولان هدایتگر موجب عدالت نژاد با آنان می شود و لذا محرومیت آنها از عواطف خانوادگی. ماجرای شیخ خرقانی و همسرش یک نمونه مشهور تاریخی است. 103. این بدان که از میان جمله علوم الهی علمی برتر و مهمتر از علم هدایت نیست و علم رحمت، و این علم که عقل کلش محمد مصطفی صلی الله است و از اوصیای معصومش وارثانش در عرصه غیبت معصوم همانا عارفان بالله هستند که به واسطه اشد حب الهی این علوم را می‌یابند. به آنان کتابی دادیم که در آن علم هدایت و رحمت برای مؤمنان است. سوره اعراف. و بنابر خود قرآن کریم این علم در نزد انبیای الهی هم نیست مگر آنان که به امامت هم رسیده باشند، مثل اولوالعزم ها. بگو که من فقط تنذیر می کنم و برای هر امتی یک هادی وجود دارد. علم رحمت و هدایت همان عرفان عملی و علم سیر و سلوک عرفانی و حرکت جوهری و سیر الالله هست تا لقاء الله. 104. و روزی که برانگیزانیم از هر امتی شاهدی را بر آن امت از جنس خودشان و تو را هم شاهد بر این شاهدان قرار دادیم. سوره نحل. این شاهدان همان عارفانند که هر کسی را به سیمایش تشخیص هویت می‌دهند که وارثان علم رسول هستند و رسول هم شاهد بر عارفان است. این شهادت به معنای نظارت نیست بلکه به معنای حضور در نفس مشهوده است. یعنی رسول در باطن عارفان حاضر است و عارف از چشم رسول شاهد بر مردمان است. و چشم عارف در باطن مردم قرار دارد و لذا همه بر خودشان بصیرت دارند و می دانند که کیستند و چه می کنند و آیا به راه حق می روند یا باطل. این بدان. و چون این روزی از شهادت همان آخر الزمان یا روز 50,000 ساله است که در آن قرار داریم که عرصه قیامت است که خداوند آن را از عامه مردمان پنهان داشته است که این نیز مهلتی مضاعف برای توبه کردن است. به راستی قیامت هر آن جاری است و می خواهم آن را برای مدتی پنهان دارم. سوره طه. 105. یکی از مهمترین رسالت این عارفان مهدوی در هر عصر و قومی همانا تبیین کلام الله و معارف دینی به زبان و زمان آن عصر و قوم است بر اساس مسائل و بنبست‌ها و بحران‌های آن دوران، و این یعنی از سائل نمودن قرآن و دین و به روز ساختن آن. این همان کتابی از تأویل است که ویژه هر عارف صاحب رسالت می باشد. به آنان کتابی دادیم که علم هدایت و رحمت است و تعبیری از قرآن. سوره اعراف 106. امروز با نظری به مسائل و بنبست‌ها و بحران‌های اخلاقی و شرعی و اقتصادی و سیاسی و خانوادگی و تربیتی و علمی در جهان اسلام و همچنین جامعه خودمان در یک کلام فقدان تبیین به روز معرفت دینی ام المسائل همه دردهای بی‌درمان است و این فقدان جز در آثار ما جبران نشده است به اعتراف همه خوانندگان صدیق و اهل درد. این همان فقدانی است که دکتر شریعتی در آخرین ایام حیات دنیوی خود بر آن اصرار داشتند و همه متفکران اسلامی را دعوت به تبیین ایدئولوژی اسلامی می نمودند. این همان چیزی است که امروزه تحت عنوان تبیین الگوی پیشرفته ایرانی اسلامی در کشور ما مورد بحث است که هنوز در آغاز راهش قرار دارد. 107. هر امتی را اجلی است و هر اجلی را کتابی است. قرآن. این کتاب اجل اقوام و تمدن‌های بشری همان کتاب‌هایی است که عارفان دوران‌ها عرضه کرده‌اند به مثابه تأویل قرآن و تعین آیات آن برای هر دوره و قومی. 108. به راستی که فرستادگان ما را پیش از این هم مسخره نمودند و تمسخرشان خودشان را به مسخرگی کشاند. بگو که چه کسی شما را شبان روز از خدای رحمان محافظت می کند ولی ایشان از یاد پروردگارشان روی برمی گردانند. سوره انبیاء. این همان رسولان هدایت و عارفان حامل تعبیر کتاب خدایند که مردم را در قبال خدایشان حراست و رهبری می کنند تا به غضب و آتش حق مبتلا نشوند، ولی اکثر مردمان این حفاظت را انکار می کنند و لذا به عذاب می افتند. از خدا حذر کنید و از رسولانش پیروی نمایید. قرآن. ولی شاهدیم که حتی در ترجمه این آیات هم آشکارا دخل و تصرف می کنند و آیه مذکور را چنین ترجمه می کنند. بگو که جز خدا چه کسی شما را شبان روز حراست می کند؟ این مترجمین می پندارند که اگر به جای رسول خدا را قرار دهند به مردم لطف کردند، حالان که غضب کردند زیرا رسولان الهی در به رحمت خدایند و بدون ورود از این درب و تلاش مذبوحانه ارتباط مستقیم با خدا به مثابه ورود به نار است و این راز دوست دوست است. 109. و بدان که ذکر ربهم همان رسولان الهی و وارثان آنان یعنی عارفان بالله و علمای ربانی هستند، همانطور که در احادیث هم مکررن آمده که وجود اولیای الهی و بلکه حتی مؤمنان مبتدی هم مردمان را به یاد خدا می آورد، یعنی ذکر ربهم هستند. و البته هرچه درجه قرب اندالله برتر باشد، شدت و عمق و روشنایی این یاد یعنی ذکر هم در قلوب مردمان بیشتر است. همانطور که رسول خدا صلی الله می فرماید، در هر جمعی اگر فقط یک مؤمن حضور داشته باشد، همه اعضای آن جمع تا زمانی که در آنجا حضور دارند مؤمنانند، و چون خارج شدند کافران نجوا کنند و ایمان خود را انکار کنند و به تمسخر رسول یا آن مؤمن پردازند. بدین معنا هر مؤمنی به درجه ایمانش رسولی از جانب خداست که نور ایمان را برای مردمان به ارمغان آورده است. رسول ایمان. و این نور ایمان در قلوب مردمان همان نور محبت خداست که از دل رسولان برمیتابد. 110. بدان که اولیای الهی جمال رحمت و محبت پروردگارند و جمال نور الله هستند و جز همین اولیایی که در سلسله مراتب تعالی خود به ارتباط بیواسطه با حق رسیده اند، ما بقیه مردمان بدون این ارتباط رحمانی با خدا در مسیر تلاش و تقوا و عبادات خود به قهر و غضب و نار الهی مبتلا می شوند. فلذا در تعبیر صراط المستقیم و صراط الذین انعمت از امامان ما آمده است که این صراط و نعمت همان وجود امام حی است که غیر از آن راه مغضوبین و ضالین است. 111 آری پیروان مذهب کفر، یعنی مذهبی که در آن دین وسیله بلهوسی دنیاست و خدا ایده ای ملعبه اراده اماره آنهاست، شرکی مقدستر و ابلیسی تر از نماز پرستی و قبر پرستی و ورد پرستی و تسبیح پرستی و روزه پرستی و شعائر پرستی نیست، یعنی شریعت پرستی و نه حق پرستی. و این است سیمای مذهب ضد مذهب که کارگاه نفاق به مثابه اشد کفر است که در قبال اولیای الهی به کار می افتد. یعنی شعائر را می پرستند تا به ولایت حق در اولیای خدا تن در ندهند. 112 گفت بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین است که آفرید آنها را و منم بر آن از شاهدان. سوره انبیاء. این سخن ابراهیم علیه السلام که مقام شهادت خود را بر زمین و آسمان ها و مردمان گواهی می دهد و از منظر همین شهادت است که ملکوت آسمان ها را نظاره می کند، یعنی وجه الله را در همه مخلوقات خدا می بیند، یعنی به مثابه چشم خداست که در همه مخلوقاتش حضور دارد و این مقام ولایت و شهادت است و خلافت و محبت. 113 و برخی از مردمان خدای را به حرف می پرستند که چون خیری به آنان رسد ایمان دارند و چون بلایی از خدا روی گردانند، اینان در دنیا و آخرت زیانکارانند و این ضرری آشکار است. سوره حج. خداپرستی صرفاً کلامی و با الفاظ توخالی همان عبادات فاقد دل و عشق است، یعنی عبادت بی امام زنده که حامل رحمت و محبت خدا به مؤمنان است. اینان زیانکارترین مردمانند، زیرا نه در آخرت توشه‌ای دارند و نه در دنیا به کامی رسیدند. این همان پرستش خدای خیالی است که کلمه خدا را خود خدا می پندارند. اینان پرستنده ایده و واژه خدایند که در نفاق گرفتار می آیند، زیرا خدا و دین را برای دنیا می خواهند، لذا در وضع سود دنیوی مؤمن هستند و در مضرات و عذابهایش کافرند. 114 آنان که چون خداوند در ایشان یاد شود دلهایشان روشن و متجلی گردد، همان صابران بر مصیبت هایند و مقیمان در صلات و انفاق کنندگان از هر آنچه که به آنان داده می شود. سوره حج. اینان حاملان امام زنده‌ای در دل خیشند که چون امامشان بر آنان صلات کند، به ناگاه دلشان به نور حق روشن و متجلی می‌گردد و اینان در بلایا هم روی به خدایند و مقیم در صلات هستند، زیرا مقیم در امامند به حب امام و خود را مالک شش دانگ رزق خود نمی دانند، زیرا محبت امام که محبتی بر کل خلق خداست از دلشان به سوی خلق جاری است و دیگران را هم از رزق خود بهره‌مند می سازند. 115 و تا آنان که علم داده شدند بدانند که او حق است از جانب پروردگارت تا به او ایمان آورده و دلهایشان برای او نرم و متواضع گردد. و به راستی که خداوند هادی کسانی است که به صراط المستقیم ایمان آوردند. سوره حج. در اینجا نیز او که حق است همان رسول هدایتگر و مهدوی و عارف است که مقصود خدا از علمی است که به مردم می‌دهد تا حق او را دریابند و اهل صراط المستقیم شوند، زیرا صراط المستقیم هموست و کسی که بر این صراط باشد به واسطه خدا هدایت می‌شود. ما همان صراط المستقیم هستیم. امام علی علیه السلام. 116. و آن از این است که خداوند هموست که حق است و اینکه آنچه غیر او می‌خوانند باطل است و اینکه او همان علی کبیر است. سوره حج. بگو که او خداست و یکی است. سوره توحید. علی مصداق سوره توحید است. رسول اکرم صلی الله. در این معنا بمان جاودان. 117. نشناخت خدای را و حق قدرش را، و به راستی که خداوند قوی و عزیز است و خداوند از فرشتگان و مردمان رسولانی برمی‌گزیند و خداوند شنوا و بیناست و می‌داند آنچه که جلوشان و پشت سرشان است و همه امور به سوی خدا رجعت می‌کند. ای کسانی که دعوی ایمان دارید، رب خودتان را رکوع و سجده و پرستش کنید و نیکی نمایید تا باشد که رها گردید و در خدا جهاد کنید برای حق جهادش که او برگزید شما را و در دین شما هیچ سخنی قرار نداد که آن کیش پدرتان ابراهیم است که شما را مسلمان نامید از پیش تا فرستاده خدا شهید در شما باشد و شما هم شهید در مردمان. پس برپا دارید صلات را و بدهید زکات را و به خداوند متصل گردید. او چنیکو سربر و یاوری است. سوره حج. امامان هدایت از معصومین تا اولیای مهدوی جمله عین حق و قدر خداوند در عالم عرض هستند به درجات تجلی که هیچ سرزمین و قومی تهی از این مردان نیست که خداوند خودش آنان را از پس و پیش حفاظت می کند که رکوع و سجده و پرستش آنان عین پرستش و عبادت خداست و عبادت خدا بی وجودشان عین خودپرستی و حشر با ابلیس است. خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. علی علیه السلام. این مردان همان حق جهاد خداوند هستند، زیرا فنای در ذات اویند، یعنی در خدایند. پس شما هم در خدا جهاد کنید که این عین صلات بر امام است، همانطور که امام محل صلات خداست و این صراط المستقیم و آسانترین راه رستگاری و هدایت است که در آن هیچ سختی نیست، هرچند که کیش ابراهیم است که ابراهیم شاقه‌ترین جهادها را در خدا به عمل آورد. و رسول شهید در شماست، یعنی چشم و گوش و هوش قلبی شماست و بهترین سربر و رهبر و یار و یاور است. این بدان که رابطه بین الله و هو در قرآن به مثابه قلب قرآن و اسلام است و همه اسرار قرآنی هم برخواسته از این قلب است. 118. به راستی که انسان را از گل صاف شده آفریدیم و سپس آن را نطفه گردانیدیم و سپس آن نطفه را خونی لخته ساختیم و سپس آن را گوشتی نمودیم و استخوانی و سپس بر آن استخوان گوشتی پوشاندیم و آنگاه او را به آفرینشی برتر آفریدیم که برتر آمد خدا که بهترین آفریننده است. سوره مؤمنون. مرحله نخستین و اولیه همان آفرینش جانبری است و آفرینش دیگر و برتر که موجب برتری خداست همان آفرینش عرفانی روحانی می باشد که انسان عاشق را پدید می آورد. به زودی گروهی پدید می آوریم که عاشق بر ما هستند و ما هم عاشق بر آنها، و این برتر آمدن خدا در وجود این عاشقان است و این برتری رحمت و کرم و لطف و عشق خداست به بندگانش به واسطه این عشاق، و این است راز دوست دوست. پس در حقیقت آنان که اطاعت از خود خدای ازلی را بر اطاعت از اولیای او ترجیح می دهند به راستی احمقان و اشقیایند و خصم عشق و رحمت برتر اویند، یعنی دشمن اسلام و امامت هستند و کمال نعمت و رحمت او را منکرند همانطور که دیدارش را. زیرا کمال نعمت و محبت او بر بندش این است که بر او تجلی نماید که این تجلی جمال یک جا حامل علم و رحمت و هدایت و بصیرت و اخلاص و توحید و فرقان و یقین و رستگاری و قرة العین و جنات نعیم از همین دنیاست، و این همان فوز اکبر و فتح المبین و رضوان خداست و همه اینها از نور امامت است. 119. به مردان و زنان مؤمن بگو که دیده ها و فروجشان را حفاظت کنند تا پاک بمانند و به راستی که خدا به آنچه که تظاهر می کنند آگاه است. سوره نور. مؤمنان همان مریدانی هستند که از امام حی خود روح یافتند و وجودشان به حیات و هستی روحانی رسیده است که اوج زنده بودن است به حواس و هوش و ادراک. پس اثری که بر دیگران می نهند یا از دیگران می پذیرند هزار چندان شدیدتر و عمیق‌تر است، زیرا به لطف الهی لطیف شدند. پس اگر از وجود خود حراست نکنند وسواس و ناز و اجنه و شیاطین در آنان رسوخ می کنند تا این وجود لطیف و دارای برکات و کرامات را به تسخیر خود آورند، و بدان که منظور از فروج فقط عضو جنسی نیست بلکه همه دربهای ورودی و خروجی بدن است، یعنی همه اعضای بدن به خصوص چشمان که لطیف ترین این درب هاست. پس مؤمنین و خاص مخلصین در خطری بزرگ هستند. فرشتگان به درگاه الهی دعا می کنند که خدایا بر مؤمنانت رحم فرما. قرآن. به راستی که مخلصین در خطری عظیم قرار دارند. رسول اکرم صلی الله. و خدا می داند به آنچه که در امر حجاب و عفت فقط تظاهر می کنند و در زیر حجاب خود مشغول بی عفتی و زنای نامرئی و نامحسوس هستند، یعنی فسق باطنی با کسانی که از راه چشم و گفتگو و گوش بر قلوبشان وارد شدند. و پیام فاطمه اطهر سلام الله به این زنان مؤمنه است که به نامحرمان نه نگاه کن و نه کاری کن که نگاهت کنند. 120. خداوند نور آسمان ها و زمین است. داستان نورش همچون چراغدانی است که در آن چراغی است و چراغ در آبگینه است و آبگینه همچون ستاره ای درخشان است، و این چراغ از درخت مبارکه زیتون که نه شرقی است و نه غربی است افروخته می شود و هر آن در حال اشراق است با آنکه هیچ آتشی به آن نرسیده است. نور بر نور است و خداوند به واسطه این نور خیش هر که بخواهد هدایت کند، و خداوند برای مردم مثال می زند زیرا بر هر چیزی داناست. سوره نور. در یک کلمه این وصف وجود امام و امامت است که محل تجلی نور خداست. این چراغ همان وجود مبارک امام مطلق است و آبگین هم اولیا و اوصیا و وارثان و عارفان امامند که از نور امام حفاظت می کنند و در این حال این نور را به مردمان و خاص مؤمنان می رسانند. خدا نور است و امام هم نور، از نور یا نور بر نور است.